قطع روستاییانه و صنایع دستی با قابلیت‌ها و خصوصیات ویژه خود از جمله بی‌نیازی به سرمایه گذاری زیاد و امکان ایجاد و توسعه اون در مناطق روستایی به ویژه در داخل محل سکونت روستاییان میتونه چنین نقش مهمی رو به نحو مطلوب ایفا کنه. چنانچه در حال حاضر در تعداد زیادی از روستاها کشاورزان و خانواده اونها با پرداختن به صنایع دستی و تولید محصولاتی نظیر قالی، گلیم، پارچه‌های دستبافت، سفال و غیره به درآمد قابل توجهی دست پیدا می‌کنند و همین امر عامل مهمی در جهت جلوگیری از مهاجرت اونها به شهرها میشه. افزون بر اون در برخی مناطق نظیر مناطق کویری به سبب فقدان امکانات کشاورزی و یا فعالیت‌های صنعتی به صورت جدید صنایع دستی و خانگی میتونه مهمترین منبع کار و اشتغال اهالی اون منطقه باشه.
اقلیم میراث فرهنگی 16 تا 17 شنبه ها از رادیو فرهنگ.
شنوندگان عزیز، بریم به سراغ یکی دیگر از هنرمندان کشورمون. این آثار سفالی که در کشور ما یا در جاهای دیگر دنیا در محوطه‌های باستانی کشف میشه، یکی از حالا میتونیم بگیم سند یا آثاری هستن که خیلی کمک کردن به اینکه سویه‌های گوناگون یک تمدن شناخته بشه. در دوره‌های گوناگون آثار سفالی شکل‌های خاص خودشون رو داشتن و کمک کرده که ما ویژگی‌های هر تمدن رو بشناسیم، که اونها حتی چگونه می‌اندیشیدن و چگونه احساساتشون رو بروز می‌دادن. ما می‌خواهیم با آقای هادی کبیری صحبت بکنیم، هنرمند بیرجندی که کتیبه‌های سفالی خلق می‌کنن. حالا باشون صحبت می‌کنیم که ببینیم کتیبه‌ها اصلاً چه کاربردی دارن و چگونه خلق میشن. آقای کبیری سلام به شما.
سلام علیکم.
روزتون بخیر. خوب هستین آقای کبیری؟
تشکر. روز شما بخیر.
سلامت باشید. شما کتیبه های سفالی درست میکنید آقای کبیری، درسته؟
ما کتیبه های نقش برجسته سفالی کار میکنه.
بله. یعنی دیگه مثلا محصولات سفالی دیگری خلق نمیکنید، اختصاصا کتیبه کار میکنید.
سفالی هم کار میکنم ولی ظروف نقش برجسته سفالیه.
درسته. بعد اون ظرفهای نقش برجسته سفالی جنبه تزیینی پیدا میکنه یا کاربردی هم هست؟
هم جنبه تزیینی داره هم جنبه مصرفی.
درسته. چجور ظرفهایی کم توضیح میدین؟
از این که خب جنسش از سفال
خب.
ما خب سرشتمون خاک دیگه.
بله.
و روی خود سفال که مثلا کار رو که ما از طرحهای حالا مثلا میشه گفت گل بوته، طرحهای اسلیمی، طرحهای خطایی یا نقش هایی که مثلا به صورت نقشواره که از دوره های هخامنشیان مثلا سلسله های قبلی هست ما استفاده میکنیم. حالا از خطوط هم استفاده میکنیم، مثل خطهای بنایی، مثل خطای کوفی، مثل خطای نزدلی، شکست نزدلی، مسک.
بله.
اینا رو بیشتر استفاده و از هنرمندانی که
اینا رو عضو میخوام هم روی کتیبه ها استفاده میکنید هم روی ظرف ها هم استفاده میشه؟
آره، هم روی ظرف ها و هم روی کتیبه ها هم استفاده میکنید.
درست.
حالا نقش هایی هست که مثلا به صورت گره و شمسه اینا هم روی کتیبه ها استفاده میشه.
درسته. این کتیبه های سفالی که خلق میکنید کاربردش چیه؟
کاربردش ما قبلا که مخواستیم مثلا اینو استفاده کنیم مبنا بر این بود که تو فضای معماری استفاده بشه و چون ایرانی ها اصلا معدن هنره بخوان که هنر خودشون نشون بدن، اصالت خودشون نشون بدن، همیشه میان یا توی خط یا توی نقاشی اون روند رو نشون میدن. ولی خب ما گفتیم که اینو روندی که مثلا توی فضای بنای ایرانی هست یه به صورت شاید کاشی‌های رنگی، کاشی‌های هفت رنگ کار می‌شده، ما اومدیم اینا یه خورده جلوش رو بیشتر کردیم و نقش برجسته بهش داریم.
بله.
خب کنارش هم که پخت، دو مرحله پخت داره، که مرحله پخت بیسکویتشه و مرحله پخت لعابه. خب خود لعابم که برای خودش فلسفه داره. خب رنگای ایرانی، مثل رنگای فیروزه ایرانی، رنگ لاجورد، کنارش رنگای قرمز، زرد، سبز، اینا استفاده میشه. خود رنگ سفال که یک رنگ گرمه خیلی جذابه، کنار این رنگا باعث میشه که این کتیبه رو، این ظرف رو یه خورده خوش رنگتر و جلوه خودش نشونه. خب سفال خیلی از قدیم بوده جناب، مثلا ما ظروف سفالی داشتیم، ولی خب تاریخچه که من نگاه کردم از دوره هخامنشیان این کار انجام شده. حالا چه به صورت نقش برجسته، چه به صورت لعاب، که ما اومدیم یه مجموعی از این کار به وجود آوردیم. نزدیک شاید 70 تا طرح ما داریم و شاید خیلی براتون جالب باشه، من نزدیک 7-8 سال فقط اومدم اینا به صورت آزمون خطا کار کردم و بعد وارد بازار کار شدم.
بله.
و دیدم که واقعا جای کار داره هنوز.
چی کارا کردین؟ یعنی مثلا آزمون خطایی که کردین؟
آزمون خطایی این بود که خب من بیشتر کار رو من سعی کردم با دست انجام بدم. دستگاهی تو این کار نیست که مثلا بخواد با دستگاه کار بشه، میشه با دست. تو این 7-8 سال بیشتر آزمون خطا این بود که چجوری مثلا یه قطعه رو تولید کنیم که قطعه بعدی شبیه این باشه.
بله.
یعنی تفاوتی نداشته باشه. مثلا توی لعابایی که میخوام کار بشه، حتی بحثم و خود لعاب که بخواد رنگا کنار هم بشینه، اون کلیت فضا، اون کلیت خود کاشی رو نشون بده، کلیت خود نقش برجسته رو نشون بده. خب اینو ما نگاه میکردیم به هنرمندایی که از کارهای مثلا نقاشی استفاده میکردن، چجور رنگا رو کنار هم میشیدن. ما هم از تکنیک خود لعاب اومدیم رنگا رو کنار هم چیدیم. و اگه حالا این دوستان شاید بشنون، ولی ای کاش مثلا تصویر کتیبه هم بتونن ببینن که این جلوهی که داره، اون اگر بخواد دوی فضاهای معماری استفاده بشه.
بله.
حالا بحث سبک زندگی اسلامی هم هست.
بله.
که خود فرمایشات آقا هم هست که ما اینم مد نظر قرار داریم.
بله.
خود فرهنگ ایرانی رو در نظر گرفتیم، طرح‌هایی که انتخاب میکنیم که از کتابایی که خیلی اصلا کلن به فراموشی رفته، ما از داخل اون کتابات تبدیل به یک کتیبه میکنیم و اینو جلوی چشم مردم عزیز ما بذاریم که هم از رنگش استفاده کنن، نقشش استفاده کنن، که یک وسیله کاربردی باشه، چه میخواد تو فضای معماری باشه، چه میخواد توی ظرف و ظروف باشه.
بله. حالا اشاره به طرح‌های بومی که کردی، درسته یه جغرافیا که جغرافیای ایران عزیز ماست، اما داخل همین ایران هم در مناطق مختلف این نقش‌ها ویژگی‌های خاص خودشون رو پیدا می‌کنه. شما توی بیرجند روی همین کتیبه‌های سفالی هم آیا نقش‌هایی دارید که نشون بده که این کتیبه از بیرجند اومده؟
من یه عذرخواهی می‌فرمایم داشته باشم.
خواهش می‌کنم.
اینکه من فردوس زندگی می‌کنم.
فردوس.
آره فردوس هستیم.
جنوب خراسان جنوبی.
جنوب شمال خراسان.
شمال خراسان جنوبی.
بله. خب خود سفال شما فرمودی هنر فاخره.
بله.
ماندگاره، دارای ارزش افزوده است. اینکه خب این طرح‌ها رو از داخل کتاب ما در میاریم و روش کار میکنیم، واقعا یه حس خیلی خوبی داره. خود بیننده ببینه، میبینه که هنرمند چقدر روی این کار کرده.
بله.
حالا چه روی طرحش، چه توی رنگایی که کنار هم قرار گذاشته شده. خب اگه این باز بیاد تو فضای معماری ما، یه جلوه خیلی عالی میده.
بله.
از اولم خب گفتم مد نظر خود معماری بوده، خود سبک معماری ایرانی.
خب
خیلی وقت این به فراموشی رفته، ولی ما سعی کردیم از این نقطه شروع کنیم.
بله.
هدفمندانه میریم جلو که خیلی کار فاخری در بیاد.
آقای کبیری، حالا که گفتید که اهل فردوس هستید، لطفا بفرمایید که آیا در واقع اون ویژگی های خراسانی هم توی آثار شما دیده میشه، که مثلا متوجه باشیم که این اثر که مثلا اومده در یک شهر دیگه داره فروخته میشه، این از خراسان اومده؟
خب خرا... خراسانی ها هنردوستن و سخت‌کوش.
بله.
ما از کویریم و سختی اون کارو به تن واقعش میدن، پیرشو به تن میمالیم.
بله. این ویژگی هایی که گفتین توی طرح و نقش هایی که استفاده میکنین باستاب داره؟
بله، ما محصولاتمون فروش داره، ولی خب میشه گفت که یه مدتیه که حالا به علت وضع اقتصادی مردم زیاد سمتش نمیرن، شاید به خاطر این که مردم اون اولویت ها رو بیشتر در نظر میگیرن تا هنر رو. این شاید یکی از تختی های کار ما باشه که ما بتونیم یک جنسی رو، یک طرحی رو و یک شکلی رو ارائه بدیم که مردم اون ذائقه مردم هم داشته باشن.
بله.
میراث معنوی شامل بخشی از فرهنگ ماست که به شکل شفاهی و سینه به سینه به ما به ارث رسیده است.
شنوندگان عزیز، من با آقای هادی کبیری صحبت میکنم که هنرمند سفالگر هستند و یکی از کارهای شاخصی که انجام میدن ساختن کتیبه‌های سفالی است که چنان که خودشون گفتند با ویژگی‌های ایرانی و در مجموعه معماری ایرانی بسیار به کار میاد. آقای کبیری، از کی یاد گرفتین سفالگریو؟
اگر بخوام تاریخچه خودم بگم.
بله بفرمایید.
ما بچه که بودن تقریبا توی 7-8 سالگی،
خب
بابا بازنشست دامانش پرورشم.
بله.
منم از 7-8 سالگی با همراه پدر تابستونا میرفتیم گچکاری. خب اولین بخوام که من تو این رشته باشم، نه، اول از گچ بوده. تو سنهای 7-8 سالگی شروع کردیم تابستونا میرفتیم کمک بابا.
بله.
و از اونجا این مقدمش آغاز شد تا سال تا تقریبا سن 22 سالگی تا سالای 82-81 که 82 من وارد دانشگاه شدم. اونجا
چی خوندین؟ خب دانشگاه
من معماری خوندم.
بله.
سال 82 که وارد دانشگاه شدم یکی از استاد عزیزمون تاریخچه ما رو می‌خواست، میگفت مثلا شما قبلا چی کار می‌کردین. منم توضیح دادم، گفتن که ما خب کار گچ انجام میدادم، کار گچبوری انجام میدادم، ولی خب بخاطری که بتونم هزینه های زندگی ما در بیارم.
بله.
خود گچ رو دست گرفته بودیم. خب بعد که شروع کردیم به درس خوندن مجبور شدم بذارمش کنار و کارای مثلا داخل شرکت کاری بود انجام میدادیم. خب این براشون جالب شد، گفت که شما میتونید مثلا روی گلم کار کنید. یه لحظه تو خودم اوندم، گفتن که مگه گلم هست؟ گفتم آره، بدون این که اصلا براشون توضیح دادن گفتم آره میتونم.
بله.
از همونجا استارت شروع شد. ما رفتیم از یک آموزشگاه 1 کیلو گل خریدیم و طرح خود استاد داد، ما براش در آوردیم و خود نقش برجسته رو تحویلش دادیم. دیگه این آقا مشوق ما شد، ما شروع کردیم. شاید مثلا در هفته اول 2-3 ساعت بود، ولی دیدم نه، میشه مثلا گلو خیلی بهتر اون طرحی که دوست دارم و یا مثلا اون طرحی که مردم دوست دارم روی گل درو. که مشکل کوره داشتیم، یادمه که دانشگاه بیژن درس میخوندم.
بله.
اونجا رفتیم پیشه که از دوستان به نام آقای سلیمانی، خدا پشت و فنایش باشن، ایشون من رو معرفی کرد به یه کوره دار. اون کوره دارم کوره آجر بود.
خب
رفت اونجا و خلاصه اون قطعاتی که درست کرده اونجا پخت بود و برام خیلی تجربه جالب بود.
چقدر خوب.
اولین مرتبه بود که مثلا وارد اون فضایی که مثلا آجر درست میشد و اون حس گل اونا یه خورده بیشتر بود. خب ما پخت انجام دادیم و تحویل مشتری داد. به این فکر بودم که یه کارگاه برای خودم بزنم. حالا بیژن نتونستم، ولی موقعی که اومدم فردوس ما به صورت خیلی تخصصی کارو شروع کردیم. که اینجا واقعا باید از داداشم، خانومم، پدر و مادرم تشکر کنم که حامی من بودن. واقعا دمشون گرم.
بله. سالهایی زنده باشن.
تو این سالهایی که ما کار هنری انجام میدادیم روی کار سفال، باید تشکر کنم از خانومم که واقعا پشتم بود.
خدا رو شو.
اینطوری بهتون بگم که بعضی وقتا باور میکنید که پول نداشتم گل تهیه کنم، لعاب میرفتم کارگری.
بله.
که بتونم مثلا اون هزینه خانواده و هزینه خود کارگاه رو در بیارن. خب این شد که ما به این مرحله رسیدیم که الان محصولات ما داخل بازار فروش میره، حتی بازار خارج از کشورم فروش میره.
آقای کبیری یکم درباره نقش هایی که استفاده میکنین توضیح دادید به صورت عنوانی که مثلا طرح شمسه، خطایی و غیره و غیره، یکم درباره اینا بیشتر توضیح میدین که مثلا خود این شمسه چیه، خطایی چیه یا طرح های دیگه تون؟
شمسه ایرانیه، طرحش طرح بله. ایرانیه. طرح های خطایی هم که طرح ایرانیه.
خب چی هم مشخصا اینا مثلا خطایی چه شکلیه؟
خطایی بیشتر گل و بوته است.
بله.
شمسه خب ترکیب از خود خط کنارش هم بعضی وقتا خطوط گل و بوته هم میاد.
بله.
این نیست که مثلا خود به تنهایی مثلا شمسه تنها باشه. اگه شمسه درسته. باشه خب دو تا مربع کنار هم میچرخه، یکی تو زاویه خود 90 درجه است، یکی تو زاویه 45 درجه است، که این ترکیب از شمسه است.
بله.
و بیشتر تو فضای بنای ایرانی استفاده میشه. حالا بعضی وقتا هم توی مثلا بوزخون خونه ها یا مثلا هشتی خونه هایی که قدیمی
بله.
استفاده می شده.
درسته. بسیار عالی. خیلی خوشحال شدم که با شما صحبت کردم آقای کبیری. ایشالا که توی کارتون همچنان موفق باشید با این نگاهی که دارید، هم در واقع نگاهی که به معماری زیبای ایرانی دارید و هم آزمون و خطاهایی که از گذشته بهش علاقه داشتید. آرزو میکنم که موفق باشید در کارتون.
ممنون از
وقتتون. سلامت باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدارتون.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون. شنونده های عزیز با ما همچنان همراه باشید با هفت اقلیم.
تهران تقریبا توی قلب ایران قرار داره. در همجواری استان البرز، مرکزی، قم، سمنان و مازندران هست. وجه تصمیم تهران به دلیل آب و هواش بوده. ما تهران رو داریم، یعنی محل گرم، در مقابل شمیران محل سرد. تهران رو شما اینطوری و به این سبک الانش نگاه نکنید که فقط کلاغ داره و موش، البته گربه هم زیاد داره. تهران به دلیل آب و هوای خاصش به غیر از دود و دمش حیات وحش بسیار گسترده‌ای داره. ما در نزدیکی شهر تهرانمون، یعنی با فاصله شاید بگم حدود 3-4 کیلومتر، ما میتونیم پلنگ ببینیم در پارک ملی خجیر که از قدیمی ترین پارک‌های ملی دنیا هست. ما میتونیم پلنگ رو مشاهده کنیم. حالا برای اینکه بیشتر با تهران آشنا بشیم از آثار باستانی شروع میکنیم. ما تخت رستم رو داریم در نزدیکی تهران، در شهریار، حدود 20 کیلومتر در غرب شهریار تخت رستم رو داریم که هنوز هم جشن‌های ملی در اونجا برگزار میشه. به خصوص روز 13 نوروز تخت رستم جای دیدنی هست. برج طغرل رو داریم ما در ابن بابویه در شهر ری. کاخ گلستان رو داریم که این کاخ موزه بسیار دیدنی هست، در تقریبا میشه گفت قلب شهر تهران قرار داره. موزه ایران باستان رو داریم که من پیشنهاد میکنم حتما شما به موزه ایران باستان سر بزنید. با یک روز دیدار از این موزه شما احساس میکنید که تمام کشور رو توی اون روز دیدار کردین. آتشکده ری رو داریم در سمت راست جاده ری به ورامین و در جنوب شرقی حرم حضرت عبدالعظیم روستای قلعه نو قرار داره. این آتشکده بر اساس کتب تاریخی جایگاه آتش مقدس بوده. ما در شهریار قلعه دهشاد رو داریم که از قلعه قدیمیه که حدود 200 سال از عمرش میگذره. و بازار تهران رو داریم. بازار تهران جز به یکی از آثار قدیمی شهر تهران هست. ما کاخهای بسیار خوبی در تهران داریم. کاخ سعدآباد در شمال تهران هست که یک مجموعه 1,100,000 متر مربعیه. کاخ نیاوران رو داریم که به دستور ناصرالدین شاه ساخته شده. شمس العماره رو داریم، مسجد سپهسالار، مدرسه مروی و بقاع امامزاده صالح، امامزاده داوود. ما در جنوب تهران شهر ورامین رو داریم و دشت ورامین رو. دشت ورامین رو به قول دوستان زیست محیطی ما میشه گفت سرنگیتی ایرانه. سرنگیتی یک منطقه در آفریقا که به خاطر تنوع بسیار زیاد حیات وحشش در بین دوستان محیط زیست معروفه و ورامین رو هم حتی توی ایران به نام سرنگیتی ایران نامگذاری کردن به دلیل تنوع بسیار بالای حیات وحشش. ما در ورامین که بریم میتونیم حیوانانی نظیر کلوبوز، قوچومیش، آهو، گراز، پلنگ، کفتار، روباه، گورکن، تشی و پرنده هایی مثل هواسیل، بوتیمار، خودکا، عقاب ماهیگیر، سارگپه، کرکس، انواع مار و لاک‌پشت های مهمیزدار غربی رو هم در اینجا ببینیم. برای ورود به این بخش نیاز هستش که ما مجوز بگیریم از سازمان محیط زیست که با هماهنگی‌هایی که با تورهای اکوتوریستی زیست محیطی انجام میشه میتونیم وارد این مناطق بشیم. من توصیه میکنم حتما ورامین رو برید و دشت ورامین رو ببینید. این دشت به نظر دشتی خالی از سکنه و حیات وحش میاد وقتی منتها واردش که بشید آبگیرهای بسیار زیبایی داره و در فصل بهار شما حتما تنوع زیست محیطی رو میتونید مشاهده بکنید. ما در تهران و چسبیده به خود شهر تهران پارک ملی سرخ حصار و پارک ملی خجیر رو داریم. پارک ملی خجیر شاید بشه گفت افتخارآمیزترین سند زیست محیطی کشورمون ایران هست. در کل دنیا اولین جایی هست که به خاطر حفاظت از محیط زیست قلق شده و محدود شده. پارک ملی خجیر که جنوبش به همون ورامین متصل میشه بسیار بسیار تنوع زیستی خوبی داره. پارک جمشیدیه رو داریم در شمال تهران. از دوستان پرنده‌شناسمون نزدیک به 110 گونه پرنده رو در پارک جمشیدیه عکاسی و ثبت کردن. این تنوع حیات وحش تهران رو من فکر نکنم تا حالا وقت داشتیم که بهش فکر بکنیم. باز هم در شمال تهران ما در دماوند میتونیم چشم علی رو ببینیم. آهار و شکراب رو میتونیم ببینیم با جاذبه های بسیار زیبای طبیعیش. قله و دره داراباد رو داریم و چیزی که لازم هست حتما بهش اشاره بشه بلندترین کوه کشور عزیزمون ایران هست، کوه دماوند در استان تهران قرار داره. کوه دماوند ارتفاع حدود 5560 متر داره. این کوه به خاطر طبیعت آتش فشانی که داره بسیار زیباست و نکته جالب در مورد این کوه هستش که شما به هیچ عنوان این کوه رو بدون ابر نمیتونید مشاهده بکنید. همیشه در کلاهک کوه یه تکه ابر بسیار کوچیک، اونم به خاطر دریاچه‌ای که در نوک این کوه هست و آب و هوای اون قسمت. همیشه تمام عکسایی هم که شما مشاهده بکنید از این کوه یه کلاهک بسیار زیبای ابری سر این کوه هست. ما از تهران به سمت دماوند که میریم در این راه میتونیم به غار رودافشان بریم. غار رودافشان غاری بسیار زیبا. ما از جاده دماوند که عبور کنیم به سمت فیروزکوه سمت راستمون تابلوی غار هست. این غار رو من توصیه میکنم حتما برید ببینید به خاطر سقف بسیار بلندش. شاید بخوام به طور ملموس بگم بهتون ورودی دهانه غار اگر 3 اتوبوس 2 طبقه رو روی هم بچینید باز هم به سقف این غار نمیرسه. دهانه این غار به این ابعاد هست و وقتی وارد که میشید 2 راه مختلف داره. راه سمت راستش تا اونجایی که کشف شده گفته میشه که تا غار علی صدر همدان هم ادامه داره، یعنی متصل به اونجا. خب غار رودافشان رو فراموش نکنید. غار رودافشان که واردش میشید هم به یک مکان باستانی وارد شدید و هم به یک مکان زیست محیطی گردشگری. شما نقاشی های باستانی رو در این غار میتونید مشاهده بکنید، چاه‌های دستکن رو میتونید مشاهده بکنید و کوزه‌های شکسته مربوط به دوران باستانی. تالار آناهیتا هم در همین جا میتونید مشاهده بکنید. نکته‌ای که در مورد گردشگری در غار من باید عرض کنم خدمتتون و اینو همیشه توی همه غارها حتماً به یاد داشته باشید، به هیچ عنوان آشغال و بقایایی از خودتون داخل غار باقی نگذارید، به خاطر اینکه در غارها نور وجود نداره و به هیچ عنوان چیزی از بین نمیره. یعنی شما حتی مواد خوراکی رو هم داخل غار رها کنید چندین سال دیگه هم برید همونطوری باقی مونده، چون حیوانات بسیار کمی در اونجا زندگی میکنن، علاوه خصوص خفاش‌ها که اونم زیاد نفوذ نمیکنن به داخل غار، همون دهانه ورودی هستن. بنابراین به هیچ عنوان وقتی که داخل غار میرید چیزی از خودتون داخل غار باقی نگذارید.
من از اعمال خود بسیار میترسم، نمیترسم ز کس، از زشتی کردار می ترسم. هزاران بار کردم توبه و هزاران بار کردم توبه و از جه بشکستم پشیمانم از این گفتار می ترسم.
همچنان همراه شما ایم با برنامه هفت اقلیم در حوزه میراث فرهنگی و صنایع دستی. از اونجا که تولید صنایع دستی اساساً متکی به منابع داخلیه، از این رو به طور معمول بیش از 90% ارزش داده ها در این رشته که به طور عمده شامل نیروی کار، مواد اولیه مصرفی و وسایل و ابزار کار در داخل کشور قابل فراهم شدنه و طبعاً هر گونه افزایش در میزان تولید و فروش فراورده های دستی اثر مستقیمی در ازدیاد تولید ناخالص ملی داره. امروز برخی از ممالک در حال توسعه که در حقیقت صاحب اصلی صنایع دستی هستند، به جای صدور مواد خام نظیر پنبه، پشم، کنف، پوست، چوب و ابریشم تلاش دارند که مواد را به صورت محصولات دستی که تجربه و تبحر در ساخت و پرداخت اون رو دارن تبدیل کنند و فراورده های تولید شده خود رو که دارای ارزش افزوده فوق العاده ای به کشورهای پیشرفته صادر کنند. متاسفانه به علت فقدان آمار و اطلاعات دقیق از میزان تولید سالانه محصولات صنایع دستی در کشورهای رو به رشد که تا حد زیادی ناشی از اهمیت عامل خود مصرفی این فراورده ها در مناطق روستایی و عشایری و عرضه نشدن اون در بازاره، تعیین سهم واقعی صنایع دستی در مجموع تولیدات ملی کشورهای مختلف جهان امکان پذیر نیست، ولی به برخی از برآوردها و تخمینها در این موارد میشه اشاره کرد. از جمله اینکه صنایع دستی در درآمد ملی هند سهمی معادل 14% رو دارا بوده و بسیاری از کشورهای رو به رشد سهم صنایع دستی در درآمد ملی رو بین 8-16% ذکر کردند. پایان برنامه دیگر از مجموع برنامه‌های هفت اقلیم در حوزه میراث فرهنگی و صنایع دستی رسیدیم. امیدواریم که همه ما قدر این آثار ارزشمند تاریخی رو بدونیم و گام‌های مؤثری در جهت توسعه تولید صنایع دستی ایران که بسیار زیبا، چشمگیر و منحصر به فرد هستند برداریم. نگاه مهربان خداوند همراه لحظه‌های شما و خداحافظ.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
گفت و شنود.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
اجلاس پیرغلامان حسینی اجلاسی هست که عشق و ارادت مردم در اینجا بیشتر دیده میشه. یکی از این عاشقا پیرغلامی هست که برامون صحبت میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مجید نبوی هستم، از استان خوزستان، شهرستان اهواز، از مجمع الذاکرین عاشورای اهواز. ماه محرم ورودی خوبی برای مردم خوزستان هست. انشالله که بتونیم رزق معنی